بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص علم اجمالی بود که در اگر تعلق بگیره به متباینین، آیا علیت تامه داره برای تنجیز یا اقتضا داره؟ بحثا مفصل گذشت. از امروز ما طبعا للکفایه وارد تنبیهات بحث اشتغال میشیم و بعضی از مسائلی رو که اجمالا در خلال عرائضمون در گذشته مطرح کردیم اینجا باید تفصیلا بهش بپردازیم. آخوند یه عبارتی رو رحمت الله علیه فرمود که اگر تنبیه، اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، فعلیت تکلیف تام باشه، فرقی نمی کنه ما علم اجمالی داشته باشیم یا علم تفصیلی داشته باشیم. در تنبیهات بحث هایی رو مطرح می کنیم که حسب فرمایش ایشون فی الواقع موانع فعلیت تکلیف من جمیع الجهات. آقایان در تنبیهات بحث های مفصلی رو مطرح کردن. ما حسب نظمی رو که جناب آخوند در کفایه مطرح کرده، اگر دوستان میخوان پیش مطالعه بکنن، بر اساس نظم کفایه جلو میریم. همین تنبیه اول رو که ما وارد میشیم، برخی از آقایان تنبیه هشتم خودشون مطرح کردن. خیلی هم تقدم و تأخر فنی نسبت به هم نداره، یعنی نظم منطقی شاید بینشون برقرار نباشه، لذا ما بر اساس کفایه میریم جلو. اولین تنبیهی که ایشون مطرح میکنه بحث اضطرار به اطراف علم اجمالی است. خب این بحث بسیار مهمی است، شاید اجمالا ما به برخی از مباحثش در خلال جلسات گذشته تعرض و مایی داشتیم، منتها تفصیلش رو اینجا باید بحث بکنیم. همینطور محصوره و غیر محصوره که اجمالی بحث کردیم، تفصیلش رو در تنبیهات باید بحث بکنیم. اضطرار دوستان چند تا نکته مقدماتی داره. ما فعلا برای فهم کلمات آقای آخوند لازم داریم اینها رو مطرح بکنیم. فرمایشات مرحوم آقای آخوند در کفایه کلن ناظر به فرمایش مرحوم شیخ هست، یعنی فرمایش مرحوم شیخ هم باید فهم بشه، بعد انشالله وارد کلمات معاصرین میشیم. میدونید اضطرار اگر به فعل حرامی اتفاق بیفته حرمتش مرتفع میشه، علی رأی المشهور. به چه خاطر میگیم؟ چون اضطرار از حدود تکلیف است. این عبارت را آخوند در کفایه تکرار میکنه، اضطرار از حدود تکلیف است، یعنی حد تکلیف، حد حرمت تا جایی است که شما اضطرار پیدا نکنید. حرمت علیکم، این تحریم تا کیه؟ الا مضطررتم، تا اضطرار. اضطرار که بیاد رافع حرمت است. این علی رأی المشهوره. مقابل رأی مشهور، رأی مرحوم امامه که حالا انشالله ما باید همین جاها تفصیلا بهش بپردازیم، بحث خطابات قانونی رو که امام مطرح میکنه. حرمت رو ما بگیم که وقتی آمد حدود این تکلیف اضطرار نیست، حرمت که جعل شد به نحو قضیه قانونیه هست، بله مضطر معذور است در ارتکاب. این فرق بین این که بگیم رفع حرمت شده یا بگیم شما معذورید در ارتکاب. این اختلاف دو مبنا رو ما باید تفصیلا برای رأی مرحوم امام بیان بکنیم. اجالتا اینجا یه تذکاری رو داریم تا تفصیلش بیاد. پس ما فعلا علی رأی المشهور صحبت میکنیم که اگر اضطرار اومد حرمت از بین بره. این نکته اولا. نکته ثانیه‌ای که باز باید تذکر بدیم به خاطر این تعطیلات زیادی که اتفاق افتاد اینه که حقیقت علم اجمالی یه قضیه منفصل است. اینو مکرر گفتیم. قضیه منفصله یعنی چه؟ یعنی ما علم اجمالی داریم به نجاست اما هازل انا اوزاکل انا. این میشه حقیقه منفصله. اما هازل انا اوزاکل انا. علم اجمالی یعنی این. لذا اگر یک طرف از طرفیت خارج بشه علم اجمالی دیگه از بین رفته. همینجا میخوایم بگیم اگر اضطرار آمد حرمت یک طرف رو از بین برد، ظاهراً اون حقیقتی که مقوم علم اجمالی است از بین میره. چون شما الان صوری داره، صور رو ما بعد مطرح میکنیم. دو تا ظرف آب اینجا بود، میگفتید که علم به نجاست یا به خمریت احده ما داریم. اما هازل انا نجسون اوزاکل انا، این انای یمین، این انای یسار. اگر آمد اضطرار حاصل شد به احده ما که یسار را حلال کرد الا مزطررتم، گفتیم اضطرار هم از حدود تکلیف باشد. حرمت رو اگر برطرف کرد پس قضیه منفصله که حقیقت علم اجمالی از بین رفته. شما نمیتونید بگید هازل انا نجسون او زاکل انا نجسون، این زاکل انا دیگه حلال میشود، این خمر الا مزطررتم، این حلال شد. یک طرف که حلال بشود پس حقیقت علم اجمالی هم از بین میره. این هم نکته دوم که ما حقیقت علم اجمالی رو باید مد نظر داشته باشیم. نکته سوم تقسیماتی است که در مسئله هست. ما شش تقسیم رو معمولا آقایان مطرح میکنن. مرحوم محقق مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه فرموده که دو صورت رو باید خارج بکنیم، چهار صورت وسط بحث باشه. شش صورت چطوره؟ ما چهار صورت رو اول میگیم که بخوایم بحث کنیم، بعد اون دو صورتی که میخوایم بحث نکنیم رو طرحش میکنیم و خارجش میکنیم. صورت اول، تقسیم اول اینه که اضطرار به معین باشد، احده همال معین، یا صورت دومی میشود که اضطرار به احده همال لا علت تعین. این محل بحث و در محل بحث ما مؤثره. به احدهم المعین اضطرار پیدا بکنید، آقایان مثال زدن، فرض کنید یک اناء آب شیرینه، یکی آب شوره، یا بعضی ها مثال زدن یک اناء آب خالصه، یک اناء هم آب اناره، ماء الرمانه. احدهم المعین رو شما اضطرار پیدا میکنید، لتداوی به ماء الرمان اضطرار پیدا میکنید، به آب عادی که اضطراری ندارید. این شد الا احدهم المعین. یا اون آقایونی که در اناعین شور مثال زدن، شور و شیرین، میگن برای رفع تشنگی به انایی که آب شیرین داره اضطرار پیدا میکنید، آب شور چه اضطراری دارید؟ پس این می شود اضطرار الا احدهما المعین. صورت مقابلش اینه که اضطرار پیدا بکنید الا احدهما لا علت تعین، یعنی هر دو ظرف آب است، هر دو آب شیرینه، شما اضطرار دارید برای رفعتش به یک کدوم. لا علت تعین ظرف یمین باشد یسار باشد، اضطرار لا علت تعینه، اضطرار پیدا کردید به شرب احدهما اما لا علت تعین. این یه تقسیم. تقسیم دوم خوب عنایت کنید، اضطرار قبل از علم اجمالی و تکلیف باشد یا بعد از علم اجمالی و تکلیف باشد. ما الان علم اجمالی و تکلیف رو یک کاسه گرفتیم، بعضی از آقایان تفصیل دادن. اول شما اضطرار پیدا می کنید در بیابان به این که یه برای رفع العطش عهد عنایین رو مرتکب بشید. این اضطرار که پیدا شد، اضطرار اول اومد، بلند میشید برید سمت عنایین. حالا علم به نجاست، به وقوع نجاست فی عهد العنایین پیدا کردید. علم به تکلیف بعد از اضطرار حاصل میشود. این صورت اولی که تو بخش دوم داریم مطرح میکنیم، صورت مقابلش اینه که اول علم به تکلیف پیدا کردید، علم به نجاست و علم به حرمت پیدا کردید، عهد العنایین اول صبح فهمیدید وقوع نجاست فی عهدهما، ظهر اضطرار به شرب پیدا کردید، یعنی اضطرار بعد علم و تکلیفه. خب این شد چهار صورت. دو صورتی که مرحوم مشکینی میفرماید ما خارجش میکنیم، صورتی است که اضطرار و علم مقارن باشند. عنایت کردید؟ چرا دو صورت داره؟ چون اضطرار به عهد همال معین یا به عهد ما لعلت تعینه، مقارن با اضطرار علم، علم و اضطرار تقارن دارن. اضطرار که پیدا شد، علم به تکلیف هم پیدا می شود. عنایت کردید؟ علم اجمالی و به تکلیف الان اینجا پیدا شد. این دو صورت رو ما بحث نمی کنیم به خاطر اینکه هر حکمی که در تأخر بود در مقارن هم هست. اونجا تکلیف روشن بشه، در مقارن هم تکلیف روشن میشه. فرمایششون درسته، لازم نیست که این دو صورت رو ما به عنوان صورت مستقله بحث بکنیم. پس ما چهار صورت مسئله رو که محل بحثه رو تقریر کردیم. یه نکته ایزاهی تتمیمی هم داشته باشیم. برخی از آقایان، مرحوم نائینی اینو طرح کرده، مرحوم امام هم در انوار الهدایه بهشون پرداخته. حالا من ببینم اگر وقت شد این مسئله رو هم مطرح میکنیم. امام صفحه 199 جلده 1 انوار الهدایه. بعد عرض بکنم که بین علم اجمالی و تکلیف فاصله انداختن. ما تا حالا دقت کرده باشید علم و تکلیف رو با هم میگفتیم. میگفتیم الان شما اضطرار رو به شرب عهد هما پیدا کردید، میرید که رفع اضطرار کنید، علم به وقوع نجاست و تکلیف و حرمت شرب براتون پیدا شد. علم و تکلیف رو یکاسه کردیم. میشه بین علم اجمالی و تکلیف فعلی هم فاصله انداخت؟ میشه. مثلا امام بحث کرده شما علم دارید به یک تکلیف مشروطی، علم به تکلیف مشروط الان هست، علم اجمالی به تکلیف مشروط دارید، ولی تکلیف مشروط کی فعلی می شود؟ وقتی که شرطش حاصل بشه. شرطش احتمال داره 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه حاصل بشه. پس ما بین علم و بین تکلیف هم، فعلیت تکلیف هم بتونیم فاصله بندازیم. ما فعلا تو این 4 صورت فاصله ننداختیم. گفتیم علم به تکلیف پیدا بشود بعد الاضطرار باشه یا قبل الاضطرار. این هم خواستم در بخش صورت اگر دوستان مطالعه میکنن به ذهنشون نیاد که این صورت ها مورد غفلت قرار گرفته. ما اینو انشالله بعد از این که صور اضطرار را، صور رئیسیه اضطرار را که همین 4 صورت حل بکنیم، تکلیف بقیه روشن میشه. چون هر حرفی ما در موانع فعلیت تکلیف بخوایم بزنیم در این 4 صورت گفتیم. اما صورت الاولا، صورت اولا که ما اضطرار به فرد معین پیدا بکنیم، یعنی ما الرمان رو اضطرار پیدا کردیم و قبل تکلیف و علم به آن هم باشد، یعنی اول اضطرار پیدا بشود، اضطرار قبل تکلیف باشه، بعد تکلیف بیاد. 8 صبح ما اضطرار پیدا کردیم به شرب ماء رمان. به خودمون گفتیم خیلی خوب تا کلاس شروع میشه میریم این رو مرتکب میشیم، بعد علم به تکلیف دقت میکنید؟ بعد علم به نجاست پیدا شد. اضطرار اول میاد بعد تکلیف و علم به آنه. در این صورت ظاهرن بحثی نیست بر این که علم اجمالی منجز نخواهد بود، یعنی تنجیز علم اجمالی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چراشو تو یکی از اون مقدمات اول بحث مطرح کردیم. چون وقتی که اضطرار آمد، اضطرار از حدود تکلیف است. حرمت علیکم الا مزترتم، شما اضطرار به ماء الرمان پیدا کردید و اصلا احتمال انطباق و مصادفه هم بدید، بگید که این همون حرامه باشه. خب وقتی حرامه باشه، حرام واقعی باشه، الا مزترتم حرمت رو ور میداره، یعنی اضطرار قبل آمد جلو حرمت رو گرفت. اگر حرمت رو احد اطراف به خاطر اضطرار از بین بره، حقیقت علم اجمالی اینجا دیگه شکل نمیگیره. بعضی از آقایان تصریح کردن، گفتن که این آقایانی که فرمودن سقوط العلم عن التأثیر، حرفشون فنی نیست. خوب عنایت کنید، اگه کسانی که فرمودن سقوط العلم عن التأثیر فنی نیست، فنی اینه که بگیم عدم تحقق علم اجمالی به اصل تکلیف. عدم تحقق علم اجمالی به اصل تکلیف این عبارت فن نیست، چون حقیقت علم اجمالی یه قضیه منفصل است که بگید الحرام اما هازا اوزاکه، هازا به خاطر اضطرار، اون هم اضطرار قبل العلم، حلال شده، پس هازا حرمت نداره. وقتی یه طرف حرمت نداشت، پس حقیقت علم اجمالی شکل نمی گیرد. ما بیاییم بگیم عدم تحقق علم اجمالی، دقت کردید، نسبت به ماء الرمان که اضطرار پیدا شده که حرمتی شکل نگرفته، نسبت به طرف دیگر هم می شود شک بدوی. نه، اضطرار شما صبح که پاشدی احساس یه دردی کردی، پزشکت گفت آقا این ماء الرمان اضطرار دارید بخورید، نه اضطرار به معنای این، بله بله بله، شما در شربش لتداوی باید بخورید. وقتی سراغ اینجا میرید میبینید یه علم اجمالی صورت گرفته، دقت کردید، یه علم اجمالی شکل گرفته. چون شما به شرب ماء الرمان مضطرید، یه تفصیل اینجا ما داریم، فعلا اضطرار رو اضطرار عرفی بگیرید، اضطرار عرفی بگیرید که با حدیث رفع بتونیم صحبت کنیم. چون اگر اضطرار عقلی باشه، امام تو تقسیماتشون گفته فرقی نمی کند که اضطرار عقلی باشد یا عرفی باشد، ما وارد این تفصیل نشدیم. فعلا اضطرار رو اضطرار عرفیه میگیریم، دقت میکنید، با این اضطرار عرفیه فعلا بحث رو جلو میبریم. خب این حرف خیلی حرف فن نیست که ما اصلا بیاییم بگیم علم اجمالی انعقاد پیدا نکرده. اما هازا اوزاک نیست، هازا باشه که اضطراری که پیدا شد رافع حرمت شد، رافع حرمت میشه، خب اونم میشه به شک بدوی. لذا ما صورت عرض بکنم که اول رو اینطوری تعیین تکلیف بکنیم، صورت دوم ما طرحش بکنیم، حالا ببینیم چقدر میشه بحث رو جلو برد. بله، یه عبارتی داره، حالا من بحث و کلیش رو عرض بکنم، بعد وارد عبائر بزرگان هم میشیم. اینجا یه فرمایش یا آقای آخوند داره در صورت دوم. صورت دوم کجاست؟ همین فرد معینه، یعنی ما در همین ماء الرمان للتداویه، فرد معین، فرد معینه، اما اونجا اول اضطرار بود بعد علم اجمالی، ما الان باید بگیم اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم اجمالی است. یعنی اول یه علم اجمالی شکل میگیرد، خوب دقت کنید فارغ صورت دوم صورت اولا چه میشود. در صورت اولا اول اضطرار بود، بعد علم اجمالی میخواست محقق بشود. این علم اجمالی که میخواست محقق بشود از همون اول روی یه پایه اضطراری میبایست میرفت، ولذا به تعبیر فنی گفتیم مانع تحقق علم اجمالی میشود. و اگر علم اجمالی تحققش با مشکل مواجه بود، دیگه شما تنجیزش چجوری بحث میکنید که تنجیز دارد یا ندارد؟ ولی صورت دوم بالعکسه، یعنی اول علم اجمالی شما که مثبت تکلیف است میآید محقق میشود، اول صبح علم اجمالی پیدا کردید هم اتاقتون گفت آقا احد لنائن نجس شد، علم اجمالی شکل گرفت. خوب توجه کنید، بعد اضطرار پیدا می شود. علم اجمالی شکل گرفت، شما هم که خب اضطراری نبود، سرحال بودید، ساعت 8 صبح این علم اجمالی شکل گرفت، ظهر یک دردی در خودتون احساس میکنید، مضطر به شرب ماء الرمان شدید. پس این اضطرار بعد تکلیف و بعد العلم اجمالیه. فرقش اینجا با صورت اولا اینه که اینجا علم اجمالی منجز شکل گرفت، اول شکل گرفت علم اجمالی منجز، بعد اضطرار به احد اطراف، به احد معین هم اتفاقا به وجود اومد. اینجا رو چه باید بکنیم؟ اینجا مرحوم شیخ مرحوم نائینی، خیلی از بزرگان و معاصر، مرحوم امام و حتی عرض بکنم که آیا آخوند دو رأی داره اینجا، یک رأی اختلافی رأیشون در متن و در حاشیه کفایه، اینجا یکی از حواشی کفایه حاشیه منهو هم اینجاست، اختلاف رأی داره. آقایان فرمودن که ما بیایم بگیم اینجا علم اجمالی تنجیزش با مشکلی مواجه نمی شود، آخوند در متن کفایه مخالفت کرده، گفته تنجیزش با اشکال مواجه میشه، ولی در حاشیه برگشته به همین رأی مرحوم شیخ که تنجیز رو قبول کرده، به تنجیز رو کرده، منتها با یه دلیل دیگری، با یه دلیل دیگری. پس چه شد؟ ما در اینجا تنجیز و عدم تنجیز دو قول است که قائل هم داره. ما اول رأی تنجیز رو بگیم، یعنی علم اجمالی اول شکل گرفت، بعد اضطرار شما به احد اطراف پیدا شد، به ما رمان اضطرار پیدا کردید، اینجا قائل به بقا و تنجیز باشیم، بگیم اینجا ما قائل به تنجیز هستیم. چرا قائل به تنجیز هستیم؟ علم اجمالی قبل الاضطرار بود، 8 صبح شما علم اجمالی پیدا کردید که احد عنائین، که یکیش رمان است یکیش ماء خالصه، احد عنائین نجس شده است. سؤال من رو پاسخ بدید، آیا این علم اجمالی منجس است یا نه؟ بله، وجوب الاجتناب ان دو طرف قضیه، ان الطرفین وجود دارد، قبول. حالا شما به ماء الرمان ظهر اضطرار پیدا می کنید، اضطرار رافع حرمت ماء الرمان، به چه دلیل حرمت اناء دیگر رو از بین ببره؟ پس تنجیز العلم الاجمالی به غیر المضطر الی، مضطر الی بله، ادله اضطرار آمد علیت حرمتش رو برداشت الا مسترر تو، اما اون کاسه دیگه رو، کاسه آب رو، به چه دلیل شما لزوم الاجتنابش را از بین میبرید؟ به چه دلیل از بین میبرید؟ فلذا مرحوم شیخ در رسائل فرمایششون اینه که لقاعدت الاشتغال، این اشتغال رو بعدن مرحوم امام هم در انوار الهدایه میپذیره، شما صبح که علم اجمالی پیدا کردید که احد العنائین نجس است، اشتغال داشت ذمه شما نسبت به این که اجتناب کنید از هر دو طرف کلت طرفه، حالا به احد اطراف اضطرار پیدا می کنید، همین مضطرون الیه رو حرمتش رو برداشته ادله استرار، رفع الا مستررتم، دقت میکنید، رفع مستر رو الی، اشتغال شما نسبت به طرف دیگر باقی است، دلیلی نداریم اشتغال شما از بین بره. اینجا که من تکرار میکنم، جای یک اشکال و سوال برای شما وجود داره، تو پرانتز فقط طرحش میکنم. لقائل ان یقول یعنی چه؟ ما بیایم بگیم بقا و تنجیز دائر مدار وجود منجز است. اگر اضطرار علم اجمالی را منحل میکند بقاءً، خب حرمت طرف دیگر هم از بین برود. دقت کردید؟ اگر کسی بیاید بگوید این کلمه فنی، اینو بعدا باید نقد کنیم، بقا و تنجیز دائر مدار وجود منجز است، منجز نون علم اجمالی، اضطرار اگر بیاید یک پایه را، یک رکن را، یک طرف را از بین ببرد حرمتش رو، شما گفتید حقیقت علم اجمالی حقیقت منفصل است، پس قوامش، ماهیتش منسلم شد، از بین رفت. وقتی علم اجمالی از بین برود، تنجیز دائر مدار وجود المنجز است، وجود منجز از بین برود، ولو بقاءً تنجیز هم باید از بین بره. اینو نکته فنی است که آقای آخوند در کفایه مطرح کرده و باید بهش پاسخی بدیم، ما باید بریم پاسخ داشته باشیم. پس ما الان اجالتاً بحث اول و مبنای اول رو مطرح کردیم که مبنای مرحوم شیخ بقای اشتغاله. خب میگه اگر صبح کلت طرفین ذمه شما مشغول بود به اجتنابش، الان که اضطرار پیدا کردید مسترون الی حلال میشود، طرف دیگر هنوز لزوم اجتناب دارد. این بر مبنای آقایان درست که علم اجمالی رو ما میگفتیم علیت دارد برای تنجیز. من طرح مسئله میکنم، بیان مبنای مرحوم نائینی رو دیگه بحث زیاد میشه، نمیتونیم بحث رو جلو ببریم. مرحوم نائینیشون و امثال مرحوم نائینی که قائل بودن به این که علم اجمالی مقتضی تنجیز هست، چون اصول در اطراف تعارض می کند، تساقط می کند، علم اجمالی عرض بکنم منجز است. علم اجمالی داریم به نجاست، خوب عنایت کنید، احد الاناین. این انا را می خواهیم اصل طهارت جاری بکنیم، معارض است با جریان اصل طهارت در این انا، چون تعارض اصل طهارت در جمیع الاطراف به وجود میاد، اصول سقوط میکنن، اصل طهارت رو نمیتونید جاری کنید، و چون اصول تساقط میکند، علم اجمالی میآید مؤثر میشود. اگر این مبنا باشه اینجا چی میگید؟ اینجا میگید که ما صبح اضطرار، دقت میکنید، صبح علم پیدا کردیم، علم پیدا کردیم به نجاست احد اطراف، اضطرار بعدن اومد. خب اضطرار که آمد، یک طرف را که حلال کرد، اون طرف دیگر مانعی نیست برای جریان اصل طهارت و حلیتش، چون در صورتی مانع بود برای جریان اصول مؤمنه و ترخیصیه که دو طرف باشن با هم تعارض کنن، یه طرفو اصل اضطرار حلالش کرد، خب اگر این طرفو حلالش کرد، اون طرف مانعی نیست برای جریان اصل طهارت، خب اصل طهارت اونجا جاری بشود و فی الواقع مانع تنجیز علم اجمالی بشه. چرا؟ اشکالش چیه؟
شما مثلا بین علم اجمالی پیدا میکنیم به بحث اضطرار، بین لحبه خنزیر با لحم میته، خب اگر بگیم که مثلا لحم خنزیر رو این
نه خنزیر، همین مثال خودمون رو بزنید، مثال رو هیچ وقت دستکاری نکنید، رو مثال خودمون حل کنید، بعد میریم رو مثال های دیگه. اون بحثی که دارید میگید یه بحث دیگه ای هست. بله
دوتا علم اجمالی.
بله اون یه چیز دیگه میشه. خب اینجا این سوالو پاسخ بدید، اگر آمدیم بر مبنای مرحوم نائینی حرف بردیم جلو گفتیم چرا علم اجمالی تنجیز دارد؟ به خاطر سقوط الاصول عن الاطراف للتعارض. تنجیز فرع بر سقوط این اصول است. در جاهایی که تا حالا مثال میزدیم، بله تو کاسه الف میخواستید اصالت و طهاره جاری کنید، تعارض داشت با کاسه ب، تساقط میکردن، علم اجمالی منجز بود. خب مبنای نائینی چطوری جواب میده اینجا؟ نائینی و شیخ همراه شدن، پس چطوری با مبنای خودش توضیح میده؟ اینجا که اضطرار پیدا کردید به ماء الرمان، یعنی این دیگه حلال شد، اون طرف دیگر بلا معارض میشود جریان اصل، اصل طهارت رو ما در طرف دیگر جاری کنیم. خب اگر طهارت رو جاری کنیم، یعنی علم اجمالی اینجا با سقوط عن تنجیز پیدا بکنه، در صورتی که شیخ میگه غالب تنجیز میشه. میگه اضطرار به احد الاطراف بعد از علم اجمالی تنجیز رو ساقط نمی کنه. و مرحوم نائینی هم فرمود تنجیز ساقط نمی شود، تنجیز علم اجمالی هست. خب چطور با مبناتون توضیح میدید؟ یک کلمه مرحوم نائینی داره، این کلمه مرحوم نائینی رو ما بعداً مفصل باش کار داریم. ایشون میگه که الساقط لا یعود، الساقط لا یعود. اول علم اجمالی بود دیگه، صبح علم اجمالی بود، به این که احد عنائین حرام است. احد عنائین چه ظرف الف که رمان است، چه ظرف ب که ماء خالص است. احد العنائین حرام است، نجس است. صبح که این علم اجمالی شکل گرفت، تعارض اصول میشد تو کاسه الف و ب و تساقط کرد، یعنی هم در رمان اصل طهارت ساقط شد، هم در آب خالص ساقط شد. حالا شما ظهر اضطرار به ماء الرمان پیدا میکنید، اون اصل ساقط شده در ظرف الف رو که دوباره نمیتونید برگردونید، که از ساقط لا یعود. این اصل اول صبحی ساقط شده بود، ولذا از ساقط لا یعود دیگه نمیتونید اینجا بگید این اصالت و طهاره جریان داره و مانع تنجیز میشه. ایشون میگه نه، ما دوباره قائل به تنجیز علم اجمالی هستیم با این کلمه از ساقط لا یعود، که خیلی ما با این کلمه کار داریم. از ساقط لا یعود رو ببینیم میتونیم بپذیریم یا نه. پس ما فعلا دو مبنا رو مطرح کردیم، دو نظر رو مطرح کردیم، که اگر اضطرار بعد تکلیف و علم اجمالی باشد، قائلین به تنجیز که علم اجمالی تنجیزش هست و دلیلی بر سقوط تنجیز نیست. یک مبنای شیخ و امام که مبناشون عرض بکنم بقاء اشتغال بود، اصالت اشتغال بود. دو مبنای مرحوم نائینی که ایشون میفرمود تعارض اصول صبح اول وقتی اتفاق افتاد و سقوط کرد و از ساقط لا یعود، دیگه اینجا علم اجمالی با مانعی در تنجیزش مواجه نیست. اجمالاً به این دو بیان و دو مبنا تعرضی شد تا تفصیلاً ببینیم که جلسات بعد چه میزان بحث جلو میره. والحمدلله رب العالمین.